بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 64 اصول. بعد از آنی که تنبیه اول مطرح شد و بعضی از مطالب مبحث اجتماع امر و نهی تدارک گردید و در رابطه با خروج از دار قصبی و نماز در حین خروج بحث شد و حکم خروج اضطراری و همچنین صلات حین خروج معین گردید، وارد تنبیه دوم می شویم. بر منهج کفایه دومین تنبیه تقریبا تکراری است از یکی از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی که همان امر هشتم بود در مقدمات، تفاوت بین تزاحم و تعارض، و گفته شد باب اجتماع امر و نهی از مصادیق باب تزاحم بین دو مقتضی است و ارتباطی به باب تعارض ندارد. نتیجتاً باب اجتماع از باب تغییب نیست، چون در باب تعارض مطلق حمله بر مقید می شد. اینجا اینطور نیست که ما توسط دلیلی، یکی از دو دلیل، دلیل دیگر رو مقید کنیم تا نتیجهش خروج دلیل مقید باشد از حیز دلیل دیگر به تمامه. مثلا ما نحن فی همانند باب اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه نیست، چون در باب اعتق رقبتن، باب اطلاق و تغییب، اعتق رقبتن حمل بر اعتق رقبتن مؤمنه می شد و به وسیله اعتق رقبتن مؤمنه اعتق رقبه را تغییب می کردیم. و بعد از مقید کردن رقبه به ایمان، موجب می شد که رقبه کافره از موضوع دلیل اعتق رقبتن خارج گردد و لازمش این بود که اگر مکلف رقبه غیر مؤمنه و کافره رو آزاد می کرد، رقبه بود بدون مصلحت و مجزی نبود، چون مصلحت نداشت، چون اقتضا نداشت به خاطر تقیید، به خلاف باب ما نحن فی، باب تزاحم که از باب تقیید لفظی نیست، که ما مثلا سله را مقید کنیم به لا تسله فی الغصب. صلات در دار غصبی دیگر مصلحت نداشته باشد، بلکه به تعبیر مرحوم آخوند اینجا تقیید لفظی نیست، تقیید عقلی است. تقیید عقلی یعنی تقدیم یکی از دو مقتضی بر مقتضی دیگر، یعنی سبک سنگین کنیم ببینیم لا تقصب و سله که روح این دو دلیل تزاهم است، یعنی هر دو مقتضی دارن، هم قصد و هم صلات، ببینیم کدام یک از این دو مقتضی قوی تر است، آن را مقدم کنیم بر دیگری. یعنی قوت مقتضی در یکی، اقوائیت مقتضی در یکی از دو دلیل مانع از اثرگذاری مقتضی دیگر است. مثلا مقتضی در نهی اقواس از مقتضی در صلات. اینجا باعث می شود که مقتضی صلات مؤثر نباشد، تأثیر فعلی نداشته باشد، نه اینکه کلن از مقتضی خارج شود، از مصلحت بیگانه شود، به خلاف باب تعارض که اینطوری نبود. در باب تعارض یکی از دو دلیل می شدن کاذب و لا اقتضا، بدون اقتضا. ولی در بحث ما نحن فی تزاهم است به این معنا که هر دو دارای مقتضی هستند و برای تقدیم یکی از این دو بر دیگری باید برویم سراغ مرجحات باب تزاحم که بحث اقوائیت ملاک است. و علی کل حال به این نتیجه می رسیم که در باب اجتماع امر و نهی که مسئله تزاحم بین امر و نهی است، تزاحم بین وجوب و تحریم است، تزاحم بین اقامه صلات و ترک غصب است، اینجا باید به مرجحاتی رجوع کنیم که از جنس مرجحات باب تعارض نیست، چون مرجحات باب تعارض منجر می شد که دلیل ترجیح داده شده دارای ملاک باشد ولی دلیل مرجوح عاری از ملاک گردد، به خلاف ما نحن فی. روی همین جهت است که مرحوم آخوند طبق مبنای خود میگه صلات در دار غصبیه در هر شرایطی میتواند صحیح باشد، چون دارای اقتضا و ملاک هست، خالی از ملاک نیست، که از آن تعبیر میکرد به محبوبیت ذاتی. محبوبیت ذاتی صلات به همان عالم اقتضاء صلات است، به قوت خود باقی است و در هر شرایطی اگر اتیان شود میتوانیم قائل به صحت بشویم، چه امر فعلی داشته باشد یا امر فعلی نداشته باشد. بعد از این توضیح آنچه که مهم هست این است که مرجحات باب تزاحم رو در مسئله اجتماع امر و نهی واکاوی کنیم، واکاوی مرجحات در بحث ما نحن فی، تزاحم بین امر و نهی در مقام اقتضا. کدام را مقدم کنیم؟ امر را مقدم کنیم یا نهی را؟ این تقدیم دیگر تقدیم از باب تعارض نیست، تقدیم از باب تزاحم است و چیزهایی که باعث تقدیم می شود متفاوت است از چیزهایی که در باب تعارض باعث تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر می شود. لکن قبل از بیان مرجحات در ما نحن فی نکته رو عرض می کنم و اون نکته این است: مراجعه به مرجحات باب تزاحم در ما نحن فی در دو مقام قابل ذکر است. مقام اول قول به جواز اجتماع امر و نهی، مقام دوم قول به امتناع اجتماع امر و نهی. اما در مقام اول اگر قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، دیگر لازم نیست یکی از این دو را بر دیگری مقدم کنیم، چون مفروض آن است که قائل شدیم به وجود هم امر و هم نهی در یک متعلقی که ترکبش ترکب انضمامی است، مثل صلات و نگاه کردن به اجنبی. خب صلات و نگاه به اجنبی در هنگام نماز اینجا هم امر دارد و هم نهی دارد. صلات در صلات توأم با نگاه کردن به اجنبی دارای امر و نهی است. اینجا نمی شود در حقیقت مسئله تزاحم رو مطرح کرد، تزاحمی که بخوایم معالجش کنیم، تزاحم در باب ایجابین، مثل همین و نکته ادامه این نکته آن است که تزاحم با بیان جواز اجتماع امر و نهی که در مسئله صلات و نظر به اجنبی ذکر شد، این تزاحم با تزاحم در باب ایجابین متفاوت است. تزاحم در باب ایجابین مثل انقذ الغریق، یک انقذ داریم، این انقذ حالت استغراقی داره، میگه غریق رو در هر شرایطی آزاد کن. مکلف به شکل عام استغراقی لازم است غریق را نجات بده در هر شرایطی. بعد این غریق مردد دو مصداق پیدا می کند، یکی عالم یکی جاهل، و مکلف نمی تواند تمام این عام استغراقی یا مطلق استغراقی رو اتیان کند. ناچاریم سبک سنگین کنیم و ملاک اهم را، ملاک دار اهم را مقدم کنیم. اینجا مقدم می شود. اما در باب تزاحم ایجاب و سلب، مثل ما نحن فی که سله داریم و لا تقصد، اینجا سله دلالتش بر عموم، عموم بدلیست یا مطلق بدلیست، و نهی لا تقصد اطلاقش یا عمومش استغراقیست. امر دلالت دارد بر طلب صرف الوجود، سله میگوید صلاتی را اتیان کن صرف الوجود به شکل بدلی هر فردی که امکان دارد، ولا تقصد میگوید هیچ فردی از افراد غصب را انجام نده، عمومش و شمولش استغراقی است. اینجا رو نباید گفت از باب متزاحمینند، مگر در یک صورت و آن صورت انحصار، صورت انحصاری که مکلف نمیتواند اتیان نماز کند مگر در دار قصدی، و الا اگر بتواند امتثال امر کند در خارج از دار قصدی دیگر تزاحمی نیست. اینجا در ظاهر گویا تعارض است، فقط تعارض بین عام بدلی و عام استغراقی. خب مشخص عام استغراقی مقدم است بر عام بدلی. نهی رو عمل میکنیم، امر رو در جای خودش، و نتیجتا تزاحمی وجود ندارد. بنابراین با این بیانی که ذکر شد، مسئله تزاهم در ما نحن فی در یک صورت قابل تصور است و آنجایی که مأمور به منحصر شود در غصب و مکلف نتواند مأمور به رو اتیان کند مگر در ظرف غصب. اینجا تزاهم است. لکن مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه در فرائد الاصول جلد 2 صفحه 434 آنجا ملتزم شده به تزاهم، گفته علا کل حال بین امر و نهی در ما نحن فی تزاهم است، ولو فرد مأمور به منحصر در حرام نباشد، به جهت اینکه اطلاق دلیل صلات در دار غصبی رو شامل می شود، همانطور که نهی او را شامل می شود، الا اینکه دلیل نهی مقدم است، چون امر دارای بدل است ولی نهی دارای بدل نیست و عدم وجود بدل برای نهی یکی از مرجحات نهی است در باب مرجحات تزاهم. چنین نظری رو مرحوم ناینی داره. لکن بنده عرض می کنم همانطور که بعضی از اعازم عصر فرمودند، فرمایش محقق ناینی متوقف است بر این که بگوییم در باب اطلاق دلیل صلات باید تمام افراد صلات مقدور باشند. اطلاق دلیل صله لازمش مقدوریت تمام افراد است و در هنگامی که تمام افراد صلات مقدور باشند، تزاهم بین امر و نهی اتفاق میفته و نهی مقدم میشود، چون صلات مورد قدرت مکلف است، فرد صلات مقدور مکلف است به اینکه به جای داخل دار غصبی نماز خواندن خارج اتیان کند او را. نهی مقدم می شود. چرا نهی مقدم می شود؟ و تزاهم است، چون مأمور به مقدور مکلف است به اینکه نماز را، نماز در دار غصبی رو اتیان نکند، بدل او را اتیان کند که خارج از دار غصبی است. لکن این مبنا قابل قبول نیست، همونطور که در گذشته اشاره شد که در اطلاق دلیل امر مقدوریت جمیع افراد لحاظ نشده است. می تواند امر اطلاق داشته باشه ولو تمام افرادش مقدور نباشن الا یک فرد. چرا؟ چون امر دلالت داشت بر صرف الوجود. اگر دلالت داره بر صرف الوجود، یکی از مصادیق صرف الوجودی که درگیر می شود با نهی آن مصداقی است که در دار غصبی اتفاق بیفتد و دیگر در خارج از دار غصبی امکان اتیانش وجود نداشته باشد. اینجاست که تزاهم بین امر و نهی اتفاق می افتد. نتیجتاً باید گفت حق و تحقیق آن است که تزاهم در ما نحن فی در جایی است که فرد مأمور به منحصر شود در حرام، یعنی در قالب غصب، فقط غصب می توانیم نماز بخوانیم و الا اگر این صلات در قادار غصبی بدل داشته باشه دیگه تزاهم نیست. اینا تزاهم نیم، به نهی به جای خودش عمل میکنیم، به امرم به جای خودش، نه تزاهم است حتی نه تعارض، چون اجتماع امر و نهی تحقق پیدا میکنه. پس بنابراین اگر ما انحصار رو در باب ما نحن فی تصور نکنیم، نه باب تعارض است نه باب تزاهم. تزاهم در جایی است که شخص مکلف مأمور باشد به انجام نماز، از طرفی هم منهی است مورد نهی است به خاطر غصب، اینجا تزاهم. اما اگر گفتیم نماز می شود در خارج از دار غصبی خوانده شود، چون امر دلالت بر صرف الوجود داشت، این فردش مشکل داره انجام نمیدیم، فرد دیگری رو انتخاب میکنیم. امر مستاق غیر مسترون الیه رو شامل میشه و این مورد رو شامل نمیشه. نه هم قصر رو در بر میگیره، نه تزاهمی است و نه تعارضی. از این نکته قبل از ورود به مرجحات باب تزاهم لازم است. خب بعد از این وارد میشیم به مرجحاتی که در باب تزاهم ذکر شده است. یکی از اون مرجحات، خب اولا مقام اول رو گفتیم، در مقام اجتماع امر و نهی قائل بشویم به جواز اجتماع امر و نهی، که اینجا دیگه تزاهم نیست، تکمیل شد با این نکته. بنابراین تزاهم در مقام دوم است، یعنی قائل شویم به امتناع. اگر قائل شدیم به امتناع و گفتیم اجتماع امر و نهی ممکن نیست، با توضیحی هم که داده شد این تزاهم در جایی است که امر و نهی در کنار هم در یک مستاق از صلات جمع شوند، آنجایی است که صلات در ما نحن فی فرد منحصر داشته باشه و اون فرد منحصر نماز در دار غصبی است. حال در دار غصبی که مولا به ما میگه لا تقصب و میگوید صله و نمیشود نماز خوان مثلا بدون غصب، نماز بخوانیم غصبه، اگر نخواهیم نماز بدون ایما اشاره شکل عادی نماز بخوانیم غصبه. اینجا ما قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی، یا باید امر وجود داشته باشه یا نه، کدام رو مقدم کنیم؟ کسانی که نهی را مقدم کرده اند مرجحاتی ذکر کرده اند. یکی از مرجحات ترجیح نهی بر امر این است که دلالت نهی قوی تر است از دلالت امر، به جهت این که دلالت نهی دلالت عام است، چون نکره در سیاق نهی است، نکره در سیاق نهی است، دلالت بر عموم دارد. یا به تعبیر دیگر اگر هم قائل به عموم نشویم، قائل به اطلاق بشویم، اطلاق نهی شمولی است، دلالت دارد بر ترک مطلق، ولی دلالت امر دلالت بدلی است، دلالت بر صرف الوجود. اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی. به به جهت این که اگر بخواهیم امر را مقدم کنیم بر نهی، موجب رفعیت می شود از بعضی از افراد نهی. بعضی از افراد نهی رو باید بگذاریم کنار، با فرض این که نهی میگه تمام افراد را ترک کن. اما اگر نهی را مقدم کنیم بر امر، باعث نمی شود ما از اطلاق دلیل امر رفعیت کنیم. اطلاق دلیل امر به قوت خودش باقی است، چون اطلاق بدلی است. هر فردی رو انتخاب کنیم کافی است. با این بیان نهی مقدم بر امر است. تعبیر دیگر، اطلاق یا عموم نهی اطلاق و عموم قوی است، اقواست، ولی اطلاق در امر مقدم است. این اصل مدعا بود. ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه بعد تکمیل میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله، و السلام علیکم و رحمت الله.